اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما لیل ماهبیب عظیمی به توجه میرسانه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. طالبان و مقامهای حکومت پیشین افغانستان حملات هوایی اسرائیل بر ایران را نکوهش کردند. حکومت طالبان و برخی از مقامهای حکومت پیشین و چهره‌های سیاسی افغانستان حملات هوایی اسرائیل بر ایران را نکوهش کرده و آن را نقض حریم و حاکمیت ملی این کشور خوانده‌اند. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه دیروز شنبه حملات اسرائیل بر ایران را محکوم کرد و گفت این حملات موجب افزایش خشونت در شرق میانه می شود. بر اساس این اعلامیه، اقدامات رژیم صهیونیستی در کنار آنکه نقض سریع حریم جمهوری اسلامی ایران پنداشته می شود، تلاش است در جهت تشدید بیشتر خشونت در منطقه که وضعیت ناملایم در منطقه را بیشتر از پیش پیچیده می سازد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز با نشر اعلامیه گفته است که همچون حملات زمینه ساز افزایش تنش در منطقه و تهدید علیه صلح و امنیت جهانی است. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور پیشین از مراجع مسئول بین المللی می خواهد تا با اقدامات لازم و مناسب جلوی گسترش دامنه تشنج در منطقه را بگیرند. عبدالله عبدالله، رئیس پیشین مصالحه ملی افغانستان، نیز حملات هوایی اسرائیل بر خاک ایران را نگران کننده خوانده و از پیامدهای ناگوار آن در منطقه هشدار داده است. وزارت خارجه ایتالیا اوایل روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که سبرینا اوگولینی، سفیر جدید آن کشور برای افغانستان، در دوحه پایتخت قطر کار خواهد کرد. در ادامه به نقل از خانم اوگولینی آمده است که این وظیفه را با مسئولیت پذیری و افتخار میپذیرد و حقوق بشر و وضعیت زنان و دختران در محراق ماموریتش خواهد بود و ای بر تعهد کشورش در امور بشردوستانه در افغانستان تاکید ورزیده است. اوگولینی 56 ساله در بخش علوم سیاسی تحصیل کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سفرا و نمایندگان چند کشور دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا برای افغانستان نیز از دوحه مأموریتشان را پیش می‌برند. ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در یک حمله بر کاروان موترهای پلیس ایران در منطقه ناآرام سیستان بلوچستان، دست کم 10 افسر پلیس این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هنوز جزئیات بیشتری در مورد این حمله در گوهرکوه واقع در حدود 1200 کیلومتری جنوب شرق تهران، پایتخت ایران، در دست نیست. در ادامه آمده است که در گزارش‌های اولیه از حمله توسط جنایتکاران خبر داده شد و سپس رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که 10 افسر کشته شده‌اند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. حکومت ایران دیروز شنبه 26 ماه اکتبر هشدار داد که در مقابل حملات اسرائیل که سبب کشته شدن کم از کم 2 سرباز شده، از خود دفاع خواهد کرد. هشداری که بار دیگر ترس از یک جنگ تمام عیار در شرق میانه را به وجود می‌آورد. در همین حال اسرائیل به ایران هشدار داده است که در صورت پاسخ به حملات آن کشور، تهران هزینه سنگینی را خواهد پرداخت. اردوی اسرائیل به روز شنبه گفت 80 میزایل را به سمت ایران پرتاب کرده است که این اقدام پاسخ به حملات میزایلی اول اکتبر ایران بر اسرائیل صورت گرفته است. ایالات متحده از ایران خواست تا حمله به اسرائیل را متوقف سازد و چرخه خشونت را بدون تشدید بیشتر جنگ پایان دهد. ادامه تفصیل خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اسرائیل بر اهداف نظامی در سوریه حملات هوایی انجام داد. خبرگزاری دولتی سوریه دیروز شنبه 26 ماه اکتبر گزارش داد که اسرائیل برخی از تأسیسات نظامی سوریه را در بخش‌های مرکزی و جنوبی آن کشور هدف قرار داده است. سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، گزارش داده است که نیروهای دفاع هوایی سوریه میزایل‌های پرتاب شده نیروهای اسرائیلی از بلندی‌های گولان سوریه تحت اشغال اسرائیل و لبنان را رهگیری کرده و برخی از آنها را سرنگون نمود. است. این خبرگزاری از وقوع انفجارها در مجاورت دمشق، پایتخت سوریه، نیز خبر داده است. اسرائیل از سالها بدین سو حملات را علیه اهداف مرتبط به ایران در سوریه انجام داده است، اما این حملات پس از حمله 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل افزایش یافته است. این حملات در حال رخ داده است که اردوی اسرائیل اوایل روز شنبه 26 ماه اکتبر اعلام کرد که در واکنش به حملات ایران، حملات دقیق را بر اهداف نظامی در ایران انجام داده است. رسانه‌های آمریکایی جمعه 25 ماه اکتبر گزارش دادند که هکرهای چینی در تلاش برای برهم زدن روند انتخابات در ایالات متحده، تلفن‌های دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری و جیمز دیوید ونس معاون تکت انتخاباتی وی را هدف قرار دادند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از افراد آگاه از موضوع گزارش داده که این اقدام بخشی از تلاش گسترده هکرهای چینی برای جمع‌آوری اطلاعات است. این روزنامه گفته است که محققین سرگرم شناسایی اطلاعات هک شده احتمالی هستند. یک منبع دیگر آگاه از موضوع گفت کمپاین انتخاباتی کاملا هرس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات و تیم والز معاون تکت انتخاباتی هرس نیز هدف قرار گرفته است. ریچی یانگ سخنگوی شرکت مخابراتی ورایزن با خبرگزاری فرانس پرس گفت که ما آگاهیم که هکر بسیار پیشرفته یک کشور چندین شرکت مخابراتی ایالات متحده آمریکا را برای جمع‌آوری اطلاعات هدف قرار داده است. با گزارش نیویورک تایمز در روزهای اخیر با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ گفته شده بود که او و معاونش از جمله افراد در داخل و خارج از دولت آمریکا هستند که تلفن‌هایشان هدف حمله قرار گرفته است. با گفته این روزنامه کارشناسان امنیت سایبری غربی معتقدند که هک توسط یک گروه چینی موسوم به طوفان نمک انجام شده است. ایالات متحده آمریکا جنگنده‌های F-16 را در شرق میانه مستقر کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام 25 اکتبر اعلام کرد که جنگنده‌های F-16 این کشور از آلمان وارد شرق میانه شده‌اند. سنتکام در شبکه X نگاشته است که جنگنده‌های F-16 نیروی هوایی آمریکا متعلق به واحد هوایی 480 مستقر در پایگاه هوایی اسپانگلم آلمان و منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده رسیده اند. این تیاره ها در حال به منطقه فرستاده شده اند که دامنه جنگ غزه و لبنان گسترش یافته و اسرائیل اوایل روز شنبه 26 اکتبر اعلام کرد که در واکنش به حملات ایران حملات دقیق را بر اهداف نظامی در ایران انجام داده است. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آل هم گزارش های ای برنامه. اسرائیل گفته که تیارهای جنگی و کشور با انجام 3 موجی از حملات هوایی تلافی جویانه بر ایران اهداف تعیین شده خود به دست آوردند. اما ایران میزان خساره ای حملات معدود خوانده و تنها کشته شدن 2 سرباز خود تایید کرده. اسرائیل و ایالات متحده هشدار دادند که اگر ایران دوباره به عمل تلافی جویانه اقدام کند با عواقب او روبرو میشند. شرح بیشتر در این مورد سید عزیز الرحمن به توجه میرسانه.
اسرائیل اوائل صبح شنبه با انجام موجی از حملات هوایی بر ایران حمله کرد. اسرائیل این حملات را در پاسخ به حمله اخیر میزایلی ایران بر اسرائیل انجام داد. با گفته اسرائیل حمله بر ایران پایان یافته و اهداف تعیین شده خود را به دست آورده است.
بر اساس هدایت رهبری سیاسی ما حملات دقیق و هدفمند را بر اهداف در نقاط مختلف ایران انجام دادیم. این اهداف شامل تأسیسات تولید میزایل‌های می شود که در یک سال گذشته ایران از آن در حملات خود علیه اسرائیل استفاده کرده است. در عین حال ما مجموعه از میزایل‌های زمین به هوا و قابلیت‌های هوایی ایران را که هدف آن محدود کردن آزادی عملیات هوایی اسرائیل در ایران بود هدف قرار دادیم. اسرائیل اکنون آزادی وسیع عملیات هوایی در ایران را نیز دارد.
اسرائیل ارزیابی خود در مورد میزان خساره این حملات را ارائه نکرده است. ولی تهران تاکید دارد که این حملات خساره محدود در پی داشته است. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که 2 سرباز ایرانی کشته شده اند. وزارت خارجه ایران حمله اسرائیل را نقض حقوق بین الملل خوانده و گفته است که تهران حق و مکلفیت دارد تا از خود در برابر اعمال پرخاشگرایانه خارجی دفاع کند. ولی به گفته این وزارت تهران مسئولیت های خود در قبال صلح و امنیت منطقه را درک می کند. به گفته یک مقام ارشد ایالات متحده اگر ایران به عمل تلافی جویانه اقدام کند واشنگتن آماده است تا از اسرائیل حمایت و دفاع کند. حکومت بریتانیا نیز گفته است که ایران نباید به حملات اسرائیل پاسخ دهد.
این یک وضعیت در حال تحول است و یقیناً که آن را با شرکای خود از نزدیک نظارت می کنیم. به وضوح می گویم که اسرائیل حق دارد تا در برابر پرخاشگری ایران از خود دفاع کند. همچنان به وضوح می گویم که ما ضرورت داریم از تشنج بیشتر در منطقه جلوگیری کنیم و از همه طرف ها می خواهیم تا خویشتنداری کنند. ایران نباید پاسخ دهد. ما برای تنش زدایی در سراسر منطقه به همکاری با شرکای خود ادامه می دهیم.
پس از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس در باریکه غزه، ایران تا حال دو بار بر اسرائیل حملات میزایلی انجام داده است. ایران نخستین حمله را در ماه اپریل امسال پس از آن انجام داد که دو جنرال آن کشور در یک حمله هوایی به ظاهر از جانب اسرائیل بر کنسولگری ایران در سوریه کشته شد. اسرائیل حمله ماه اپریل ایران را با یک حمله محدود پاسخ داد، اما مسئولیت آن را به گونه علنی بر عهده نگرفت. ایران به تاریخ اول ماه اکتبر امسال با پرتاب حداقل 180 میزایل حمله دوم بر اسرائیل را پس از آن انجام داد که در ماه سپتامبر امسال اسرائیل با انجام یک حمله هوایی در نزدیکی بیروت پایتخت لبنان حسن نصرالله رهبر حزب الله را هدف قرار داد. قبل از کشته شدن حسن نصرالله، ده ها نفر در نتیجه انفجار دستگاه های پیام رسان پیجر و واکی تاکی های مربوط به حزب الله کشته و هزاران تن دیگر زخمی شد. حزب الله و ایران هر دو اسرائیل را مقصر این انفجارها قلمداد کردند. با تشدید حملات اسرائیل علیه گروه های نیابتی ایران در منطقه، نگرانی ها از یک جنگ تمام عیار افزایش یافته است. با وجود آن که ایران حمله روز شنبه اسرائیل را کم اهمیت جلوه داده، مشخص نیست که تهران چگونه با آن پاسخ خواهد داد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. پس از حمله اسرائیل به ایران، حکومت طالبان و برخی از چهره‌های سیاسی حکومت سابق افغانستان هم حملات اسرائیل نقص حاکمیت ملی ایران خواندند و گفتند که این حملات میتونه موجب افزایش خشونت در شرق میانه شود. در رابطه با پیامدهای درگیری دو کشور، فرخنده پیمانی مصاحبه با شهرام خلدی، پژوهشگر روابط بین الملل و تاریخ شرق میانه انجام داده که با هم میشنویم.
اسرائیل در حملات دیشب خود بر اهداف نظامی ایران حمله کرد. چقدر ایران و اسرائیل به نظر شما خواهان یک جنگ گسترده هستند؟
با درود به شما و همه مخاطبان صدای آمریکا، عرض کنم به حضورتون که به نظر من میرسد که ما ممکن هست شاهد یک وقفه ای باشیم در این تنش ها که حالا به این درجه از شدت رسیده. اون چه که اتفاق افتاد بعدی من نتیجه بیش از هر چیزی این 20 موشک بالستیکی بود که جمهوری اسلامی 25 روز پیش روانه اسرائیل کرد و اسرائیل نمی توانست این حمله را بی پاسخ بگذارد. اما نباید در واقع برای قضاوت شتاب کرد. به نظر من باید دید که عکس‌های ماهواره‌ای و دیگر تجسسات و در واقع مطالعاتی که از میزان ضربه‌ای که اسرائیل به جمهوری اسلامی وارد آورده است، اونها خواهند بود که نهایتاً نشان خواهند داد که تا چه درجه جمهوری اسلامی در واقع آسیبی را از نظر آسیب و صدمه به نیروهای پدافندیش و نیز نیروهای سازنده در واقع صنایع تسلیحاتی سازنده موشک‌های دوربرد تحمل کرده است و از اونجا به بعد هست که ما میتوانیم چشم انداز بهتری برای وقایع آینده داشته باشیم.
بله. خب آقای خلدی، وزارت خارجه ایران گفته است که تهران خود را به دفاع در برابر اعمال به گفتش تجاوزکارانه خارجی موظف میداند. به نظر شما پاسخ ایران با این حمله اسرائیل چگونه خواهد بود؟
این پرسش بسیار مهمی است. از یک سو این بستگی به این دارد که اسرائیلی‌ها تا چه حد توان جمهوری اسلامی را برای ساختن موشک‌های بیشتر تضعیف کرده باشند. اگر چون بنابر اونچه که تا به حال ما شاهدش بوده ایم، ظاهراً ساخلوها یا زاغه‌های انبار موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی واقعا اونقدر هدف قرار نگرفتن، چرا که اگر چنین اتفاقی افتاده بود ما احتمالاً شاهد آتش‌سوزی‌های بسیار، انفجارهای بسیار در مناطق گوناگون می‌بودیم. برابر این تصور من این هست که جمهوری اسلامی اکنون به این فکر است که اگر این 1,000، 2,000، 3,000 موشک بالستیکی را که آماده دارد برای اینکه به سمت اسرائیل پرتاب کند، آیا میتواند به سرعت آنها را جایگزین کند یا نه. و به نظر من وقتی که اسرائیلی ها میگویند که ما در واقع مرحله اول عملیاتمان را تکمیل کرده ایم، منظور اونها دقیقا همین بوده است که تا حدود خیلی زیادی توان باز تولید این پرتابه ها و موشک ها را احتمالا تحت تاثیر قرار دادن.
خب با توجه به این که شماره از گروه های نیابتی ایران در شرق میانه مثل حماس، حزب الله لبنان و بعضا حوثی های یمن به شدت در منطقه هدف عملیات اسرائیل قرار گرفتند، به نظر شما فعلا توان عملیاتی و حملاتی ایران به اسرائیل چگونه است؟
خب تقریبا میتوان گفت که از سال 2006 به این طرف، یعنی دست کم ظرف 15 سال گذشته، اتفاقی که افتاده است این بوده است که جمهوری اسلامی به کمک نیروهای نیابتیش حلقه محاصره را سعی کرد که بر گرد اسرائیل تنگتر بکند. وقایعی که از 7 اکتبر به این طرف اتفاق افتاد باعث شد که دولت اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو تصمیم بگیرند که یک بار و برای همیشه خود را از شر بسیاری از این تهدیدات خلاص بکنند. و به نظر می رسد که حداقل در مورد حماس با موفقیت بسیاری در این مورد در واقع از موفقیت بسیاری برخوردار شده باشد. کار حزب الله هنوز به معنای کامل کلمه تمام نشده است. ما کماکان شاهد شلیک موشک ها از طرف حزب الله لبنان به اسرائیل هستیم، اما حملاتی که اخیراً هم اسرائیل و هم ایالات متحده آمریکا علیه حوثی های یمن انجام دادن نشان دهنده این هست که حوثی ها تا حدود خیلی زیادی از توانایی هایی که داشتند یا محروم شدند یا برحذر هستند از اینکه عملیاتی انجام بدهند. بنابراین به نظر من ما می توانیم در مجموع بگوییم که این جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش هستند که در موضع دفاعی قرار دارند و فعلا اسرائیل در این در واقع منازعه دست بالاتر را دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طبق اعلام مشارکت ملی برای امریکایی های جدید، نزدیک به 3.5 میلیون واجد سن رای دهی از زمان انتخابات سال 2020 تابعیت ایالات متحده را کسب کردند. برخی از آگاهان میگن که این گروه روبروشت میتواند در شکل دادن نتایج انتخابات نقش اساسی داشته باشد. آلن باروس، گزارشگر امور مهاجرت صدای امریکا، گزارش در مورد داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنوین.
سلوینا گویدس یک تبع جدید امریکایی است. مراسم کسب تابعیت او در محوطه ماونت ورنون، مسکن جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهوری ایالات متحده برگزار شد.
من سال هاست که اینجا زندگی می کنم، پس چرا تبع امریکایی نباشم؟ بنابراین اکنون وضعیت من معلوم است.
گویدس اصلا از پرتغال است و بیش از 2 دهه است که در ایالات متحده زندگی می کند. نوامبر امسال او برای اولین بار رای می دهد.
I follow politics on radio and TV and I follow the debates.
من سیاست را در رادیو و تلویزیون تعقیب کرده و مناظره ها را دنبال می کنم. در واقع من آخرین مورد مناظره را در تلویزیون یونیویژن دیدم. برای من این مهم است زیرا یاد می گیرم که کاندیدان درباره مفکوره هایشان چی می گویند و چی کار را انجام می دهند.
ناظران می گویند این رای دهندگان تازه واجد شرایط می توانند نقش تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر به طور خاص در ایالت های کلیدی ایفا کنند. بر اساس برخی از احصایه ها بیش از 600 هزار اتباعی جدید در جورجیا، نزدیک به 400 هزار در میشیگان و نزدیک به 465 هزار در آریزونا زندگی دارند. مانوئل پاستور از پروژه افراد تابعیت کسب کرده در پانتون کالیفرنیای جنوبی میگوید
In a state like Arizona, people who naturalized in the last about
در ایالت مانند آریزونا افرادی که در حدود 8 تا 9 سال گذشته تابعیت کسب کردند تا حدود اتباع جدید پنداشته می شوند که حدود 2% از رای دهندگان بالقوه را تشکیل می دهند و آریزونا همانطوری که بخاطر دارید در سال 2020 یک ایالت فوق‌العاده نزدیک به هم بود.
That's when the newly naturalized begin to step up.
اتباع جدید وقت موضوع مهاجرت در میان باشد از لحاظ سیاست بیشتر فعال می شوند. بر اساس گزارش مشارکت ملی برای امریکایی های جدید در سراسر کشور حدود 3.5 میلیون واجد شرایط رایدهی از زمان انتخابات 2020 به این سو تابعیت کسب کردند. نتاما بهاتی اصلا اهل جمهوری دموکراتیک کانگو است.
I arrived in the US. It was on
من در ششم ماه سپتامبر سال 2001 وارد ایالات متحده شدم و هنوز آن زمان را به خوبی به یاد دارم. ساعت 3 بعد از ظهر بود در شهر شیکاگو.
او در سال 2017 تبع ایالات متحده شد و برای اولین بار در سال 2020 رای داد. باز هم نتاما بهاتی.
When I finished my interview for citizenship the staff at the
زمانی که مصاحبه خود را برای کسب تابعیت به پایان رساندم این فرصت به من داده شد تا برای رای دادن ثبت نام کنم و زمانی که به من گفتند در واقع اکنون می توانید رای دهید واقعا برای من جای مسرت بود و من بلافاصله ثبت نام کردم.
متخصصین میگویند اتباع جدید تمایل زیاد دارند تا با جدیت به مسئولیت های مدنی خود بپردازند و آرای این امریکایی ها می تواند در ایالت های نوسانی تعیین کننده باشد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بار دیگر از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان توسط طالبان در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که ملل متحد باید آپارتاید جنسیتی گروه را به عنوان جنایت علیه بشریت بر رسمیت بشناسه. شرح بیشتر از محمد احمدی میشنوین.
نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان با موضوع زنان، صلح و امنیت گفته است که پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، زنان و دختران در این کشور با بحران اجتماعی، انسانی و حقوق بشری حاد ناشی از آپارتاید جنسیتی این گروه مواجه شدند. فائق ناوقت دیروز جمعه متن سخنرانی خود را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که در آن آمده است:
جامعه بین المللی باید با وضوح اخلاقی عمل کند و بی‌طرف نباشد. سازمان ملل متحد باید آپارتاید جنسیتی طالبان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. بازگرداندن حقوق زنان برای عدالت، پاسخگویی و امنیت جهانی ضروری است.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد همچنان گفته است که نیاز است تا شورای امنیت این سازمان طالبان را برای پایبندی به تعهدات بین المللی حقوق بشر تحت فشار قرار دهد. او همچنان خواستار پشتیبانی جامعه جهانی از زنان معترض افغان که در برابر سرکوب طالبان ایستادگی کردند شده است.
حذف و سرکوب زنان در افغانستان نه تنها یک تراژدی برای زنان افغان است، بلکه بحرانی است که بنیاد صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند.
طالبان تا به حال در مورد این اظهارات آقای فائق واکنش نشان ندادند، اما قبلا بارها تاکید کردند که هر گونه قوانین و مقرراتی را که علیه زنان در افغانستان وضع کردن مطابق شریعت اسلامی می باشد. قبلا انتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد به تاریخ 23 سپتامبر وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان را که تحت تبعیض و سرکوبی جنسیتی قرار دارند برجسته کرد و گفت که جامعه بین المللی در کنار زنان و دختران افغان ایستاده است و از طالبان خواست تا قوانینی را لغو کند که زنان را نادیده می گیرد و آنان را در انزوا و ناامیدی قرار می دهند. گوترش در نشستی تحت عنوان راه‌های مشارکت زنان در آینده افغانستان گفته بود قانونی که حکومت طالبان ماه اگست تصویب کرد حذف ساختارمند زنان و دختران را از زندگی عمومی رسمی کرده است. به گفته منشی عمومی ملل متحد، زنان و دختران در افغانستان عمدتاً در خانه‌های خود محبوس شدند و تقریباً هیچ آزادی ندارند، زیرا به گفته وی دسترسی آنان به آموزش و کار بی‌نهایت محدود است و حتی از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در محضر عام منع شدند. این تأکید مجدد سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد رسیدگی به وضعیت وخیم حقوق بشری زنان در افغانستان در حالی است که حکومت طالبان به دلیل محدود کردن حقوق زنان و دختران با یک اقدام حقوقی چند ملیتی مواجه است که ممکن به محکمه بین‌المللی عدالت فرستاده شود. پیش از این استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اعلام کرده بودند که آنان این روند حقوقی را آغاز می کنند، روندی که می تواند به نشست استماعی در محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ منتج شود. بیش از 20 کشور با نشر اعلامیه‌ای در نیویورک حمایتشان را از اقدام حقوقی این 4 کشور علیه طالبان و برخورد علیه این گروه علیه زنان و دختران اعلام کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
از جنگ تا جاده‌های تبعید عنوان یک نمایشگاه عکاسی است که از طرف یک جوان افغان برای یک هفته در پاریس برگزار شده. در این نمایشگاه عکس‌هایی از مشقت و سختی‌های راه مهاجرت به نمایش گذاشته شده. صدف رحیمی از پاریس گزارش می‌دهد.
تصویرهایی که روایتگر راه‌های پر از فراز و نشیب دوام با درد و دشواری مهاجرت هستند. امیر علی محمدی جوانی است که دستمایه 8 سال عکاسیش را از مسیر مهاجرت در اینجا به نمایش گذاشته است.
از وقتی که از افغانستان حرکت کردم تا امروز که در فرانسه هستم 1-2 سال میشه در اینجا هستم. تقریبا 8 سال از زندگی من را در بر گرفتم تا در اینجا برسم. و در این 8 سال داستان و خاطرات زیاد برای گفتن است، ولی مهمترینش میتونم بگم که یادم از وقتی که من سوار قایق شدم از ترکیه طرف یونان که می اومدم، تقریبا ما 72 نفر داخل یک قایق بودیم. اول هر کس به دین خود به خدای خود دعا میکردن، خوشی میکردن که ما بخیر قایق گرفتیم بریم سون یونان، بریم برسیم در یونان. ولی وقتی که در وسط دریا بودیم همه آدم ها کلگشون در دین خود در مذهب خود هر شکی داشتن آه و ناله و گریه و ماتم را انداخته بودن، چون کلگی تقریبا در لب مرگ رسیده بودیم و امید برای زندگی نداشتیم، چون قایق داشت قایق پلاستیکی داشت داخلش هم میامد خراب شده بود، میده شده بود، دیگه امیدی به زندگی نبود. یه چیزی است که هیچ وقت از ذهن ما پاک نمیشه.
او از اوضاع دشوار کنونی افغانستان به ویژه برای هنرمندان در آن کشور نگران است. هنرمندانی که به گفته وی با گذشت هر روز سوی حکومت طالبان با سانسورها و سرکوبهای بیشتری روبرو میشوند.
برای کسایی که در افغانستان است و مفکوره خود ما داشته باشه و به فکر آزادی و برابری و زندگی باشه، میتونم بگم فقط زنده ماندن، زندگی نمیکنن. اونا فقط زنده ماندن با امید یک روزی که بتونن از حاکمیت و امید از روزی که بتونن یک برابری در اوج وجود داشته باشه، یک آزادی بیان، آزادی رفتار، آزادی افکار در اوج وجود داشته باشن تا بتونن خودشان باشن.
بازدید کنندگان این نمایشگاه با خیره شدن به این همه تصویرهایی که گویای بخشی از درد و رنج یک ملت است، آرزو دارن روزی گواه تصویرهای شادی و آبادانی افغانستان و مردمان کشور باشند.
میتونم من به این عکس اشاره کنم که داخل خود افغانستان در دایکندی افغانستان گرفته شده. عکس 3 تا پسر بچه است که فارغ از همه چی دارن میخندن، فارغ از شرایط کنونی، شرایط فعلی افغانستان که برای هممون همه هم در جریان هستیم چقدر شرایط سخت هست، چقدر سخت میشه امید و زنده نگه داشت، ولی این پسر بچه ها دارن به دوربین عکاس لبخند میزنن.
با حاکمیت دوباره طالبان در اواسط آگوست 2021 صدها هزار شهروند افغانستان به ترک کشورشان ناگزیر شدند. شماری توانستند با گذشتن از راه‌های دشوار و با پذیرفتن چالش‌های بسیار به کشورهای امن برسند و شماری هم این آرزو را با خود به خاک بردند. با این حال طالبان همواره از تامین امنیت، حقوق بشر به ویژه برای زنان در چوکات اسلام تأکید کرده است.
برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین موج آغاز میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنه.